أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء محمد. و آله الطیبین الطاهرین، لا سیما ناموس الدهر امام العصر، روحی و ارواح العالمین لترا به مقدمه الفدا. یا ابا عبدالله، لقد عظمت الرضیه و جلت و عظمت المصیبه بک علینا و علی جمیع اهل الاسلام، و جلت و عظمت مصیبتک فی السماوات علی جمیع اهل السماوات. فلعن الله امتا اسست اساس الظلم والجور، علیکم اهل البیت. هدیه به پیشگاه حضرت بقیت الله الاعظم، روحی و ارواح العالمین لترا به مقدمه الفدا، صلوات بلندی خط کنید. قبل از این که وارد سخن بشوم، باید عرض کنم منبر رفتن کار آسانی نیست، به خصوص در مجموعه‌ای که افراد با ذهن‌های متفاوت در جلسه حضور داشته باشند و هر کدام از آنها سلیقه مخصوص به خود را می طلبند. خانم مشکلات خانوادگی دارد، انتظار می کشد منبری از مسائل خانوادگی سخن به میان بیاورد. آقا دعوای با همسر دارد، انتظار دیگری رو از سخنران دارد. دیگری با همکار خود مشکل دارد، وقتی که در جلسه نشسته همه ذهنش متوجه مشکلات شخصی خودش هست، انتظار دارد که در رابطه با ارتباط کاری سخنران سخن بگوید. دیگری دوست دارد از قرآن داستان برای او نقل کنیم. دیگری دلش می‌خواهد مسائل فکری روز دنیا را بر زبان جاری کنیم. بنابراین کار برای سخنرانی در چنین مجموعه‌ای کار آسانی نیست. دلهای افراد در غربت و شادابی بر دلها اونچنان استوار نیست، بنابراین سخنانی که می طلبند متفاوت است. از طرف دیگر هر گونه حرکت خاصی از طرف یک خانم یا آقا در گوشه از مجلس میشه، احتمال این که سخنران رشته سخن رو از دست بده زیاده. سخنرانی کار آسانی نیست. اون کسی که اینجا می نشینه باید مقدمات زیادی رو طی کرده باشه تا بتواند با چنین جمعیتی صحبت بکنه. من به یاد دارم استاد سخن خطیب قرن گذشته ایران که در قم برای ما درس فن خطابه میداد، مرحوم فلسفی بزرگ که همه با سخنان او آشنا هستید، نقل میکرد میگفت یه آقایی بچهش گفت کاری نداره شما میرید اون بالا منبر شروع میکنید این حرفا رو زدن صحبت کردن. بابا گفت که اگر راست میگی تو هم بیا برو چند دقیقه شروع کن با مردم صحبت کردن. گفت باشه. اومد بچه گفت خب بابا چی برم بگم؟ گفت برو بگو به مردم امروز صبحانه چی خوردی؟ گفت پنیر و انگور. گفت برو بگو من پنیر و انگور صبحانه خوردم. همینو جلو مردم بگو بعد بیاد. بچه هم اومد روبروی مردم وایساد، یه دو سه تا جمله اولو که حفظ دوش گفت، بعد گفت مردم من صبحی نون انیر و پنگور خوردم. یعنی اینجوری نیست انسان به راحتی بتواند حرفهای خودش رو بیان بکنه، بخصوص سخنرانی مذهبی. یه بحث خاص اقتصادی نیست که سخنران بخواد اقتصادی صحبت بکنه، یه بحث خاص سیاسی نیست. من به یاد دارم اون اولین باری که میخواستم صحبت بکنم، عبوی ما از ما خواست ما پاشیم برای مردم صحبت بکنیم، 7-8 نفرم بودن. من اون اول صحبت وقتی نگام به این مردم افتاد، حالا بارها مثلا مقاله جلوشون خونده بودم، شعر خونده بودم، نگام به مردم افتاد دیدم از حفظ باید بگم، گفتم اعوذ من الرجیم. یعنی اینجوری کلام خودم رو آغاز کردم. سخته. خوب گوش بدید این حرفایی که بنده دارم میزنم. همینجوری پا نشدم بیام روی منبر بدون مطالعه بخوام وقت شما رو بگیرم. برای هر سخنرانی ساعتها کار میکنم. یه سخنرانی اینجا به تعبیر مرحوم فلسفی به اندازه 10 ساعت بعد از سخنرانی خستگی داره. اینجوریه. بر این اساس وارد صحبت میشویم. دیشب سخن از عمر سعد و کربلا و گفتگوی بین او و حضرت ابی عبدالله به میان آمد. خیلی از ماها به عنوان یک داستان سرگرمی نشستیم و گوش دادیم. بعضی از ماها به فکر خودمون افتادیم که ما کجای کاریم؟ آیا اگر ما در کربلا بودیم در موقعیت عمر سعد جزء یاران حضرت سید الشهدا قرار می گرفتیم یا نه ما در مجموعه لشکریان مربوط به عبیدالله ابن زیاد قرار می گرفتیم؟ من تا امروز دارم فکر می کنم نسبت به خودم که اگر اونجا بودم چه رفتاری از خودم نشان می دادم. حقیقتا اگر کسی بیاید به راحتی ادعا بکند که در اون شرایط در اون موقعیت انتخاب بین دنیا و آخرت، دنیا را انتخاب می کند یا آخرت را، به راحتی نمی تواند اظهار نظر بکند. ما توی این زیارت مخصوص می خوانیم یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزن عظیما. آی کربلایی ها، آی آشوراییان، آی شهدایی که در رکاب سید الشهدا جان باختید، ای کاش ما در اونجا بودیم، شما را یاری می کردیم، به فوز و رستگاری دنیا و آخرت نائل می آمدیم. اینو تو زیارتنامه می خونیم. شخص اینقدر این جملات رو تکرار کرده بود، یک مرتبه در خواب دید کربلاست، آشوراست، خیمه ها برپاست. این فرد اونجا نگاه کرد، دید که سید الشهدا داره میبیندش. آقا اشاره کردن بیا جلو، رنگش رفت تو همون خواب، احساس کرد ترس وجودشو گرفته، وحشت گرفتتش، چیکار بکنه چیکار نکنه. اومد جلو، سلام آقا، علیک سلام، چیکار کنم آقا؟ فرمود آماده باش، الان باید بری توی میدان جنگ. تو دلش گفت عجب کاری ما کردیم، ما چیکارمون بی این کارا؟ در همین حال تو خواب میدیدا که آقا رفتن توی خیمه، اینم یه نگاهی کرد چجوری فرار کنه، با پای پیاده بخواد فرار بکنه که نمیشه. دید اسب اونجاست، اسب مربوط به خیمه ها، رفت به طرف اسب، این افسار اسب رو باز کرد، پرید روی اسب، ده فرار. یه مرتبه خانمش توی رخت خواب گفت چرا اینقدر دارید لگر میپرونی؟ این معلوم میشه که هر کسی این لیاقت رو نداره. او یکی خواب دیده بود، یکی از اولیای خدا آمده بود روی منبر برای مردم صحبت کرده بود، اشک ریخته بود، گفته بود که من همیشه آرزو داشتم کربلا باشم، در رکاب سید الشهدا باشم، یه مرتبه تو خواب دیدم ظهر عاشورا کربلایم، بناس نماز خوانده بشه، حضرت ابی عبدالله بناس بایستن به نماز، افراد آماده شدن برای نماز، منم اونجا قرار شد که من وایستم جلوی تیرها، وقتی تیر میاد تیر به بدن مطهر سید الشهدا نخوره، مأموریتش این بوده تو خواب. یه مرتبه نماز که شروع شد دید دارن تیر رو تو چله کمان میذارن، تیر پرت شد، این خودشو آماده کرد بود، همچین که تیر نزدیک شد خودشو کشید کنار، تیر خورد به بدن سید الشهدا. تیر دوم، تیر سوم، جیغ زد از خواب پرید. اینطور نیست. اون کسانی که توی کربلا جان فشانی کردن از جان گذشتن. از جان گذشتن کار هر انسانی نیست. باید چمران رو بخونید چجوری از تو این همه پوزیشن های علمی و برجستگی های علمی در دانشگاه های آمریکا رفت، اینجوری خودش رو در معرض قرار داد، بدن خودش رو هدف قرار داد. این مربوط به انسان های خاصه. الا ای حالم میخوام عرض کنم عزیزان، بنشینیم با خودمون محاسبه کنیم، ببینیم کجای کاریم. هنوز وقت داریم، بخش کوتاهی از عمر ما مانده، تو این بخش کوتاه مطالعه کنیم، حساب نفس خودمون رو بکنیم، وصیت ناممون رو درست کنیم، از طرفی دیگر حق و ناسی اگر به گردنمون هست بپردازیم، آبروی کسی را اگر ریخته ایم به نوعی با رد مظالم اگر بشه جبران کنیم، تهمتی به کسی زدیم حلش کنیم، اون دنیا سخت سخت. این که برای حقیر امروز و منبر رفتن سخته، والله به خاطر این حرفایی که میزنم خودم از آخرتم میترسم، چون هر جمله‌ای که انسان میگه حساب و کتاب داره. آیت الله العظما وحید خراسانی سر درس خارج فقه برای ما طلبه ها نقل کرد، گفت آسد احمد اومد پیشم فرزند امام، باش صحبت کردم، دیدم آسد احمد میگه که بابامو در خواب دیدم، بابا گفت احمد من گذشتم ولی خیلی دقیق و سخته، حتی این دستمو که بالا آوردم برای مردم این دست من رو محاسبه کردن، اندازه‌گیری کردن. راحت آبروی مردم رو فرد میبره، چجوری میخواد جواب بده؟ اونی که راحت تهمت میزنه چجوری میخواد جواب بده؟ اونی که دروغ میگه پشت سر هم چجوری؟ حق و ناس چجوری میشه جواب داد؟ دوران دوران سختیست. این دوران رو حضرت ختمی مرتبت پیامبر اسلام محمد صلی الله علیه و آله و سلم برای جامعه امروز ما پیشبینی کرده، برای اصحابش نقل میکرد. معلوم میشه اصحاب اون موقع جوری بودن که این حرفا برای اونها خیلی مفهوم نداشته، برای آینده بوده. فرمود یأتی علی امتی، یه زمانی میاد برای امت من، یکون و امراءهم علی الجور، حاکمین ستمگر و ظالم در امت من زیاد میشوند. دیگه از این ظلم بالاتر تو مجموعه اسلامی بیگناهان این گونه به شهادت برسند و حاکمین اسلامی این گونه منافقانه برخورد کنند. بعد فرمود و علماءهم علی طمع، دانشمندانشون و عالمانشون دنیا طلب میشن. یه روزی کسی اگر میرفت یه حرفه یاد بگیره میخواست خدمت کنه. امروز همه حرفه‌ها و شغل‌ها و تحصیلاتی که فرد انجام میده میخواد ببینه اون تهش چقدر ازش میشه پول درآورد. خدمت کمرنگ شده، توجه به انسان‌ها کمرنگ شده. حضرت میفرماید دانشمندانشون طمع درشون بالا گرفته. شما ببینید همین امروز چقدر از دانشمندان اسلامی در رشته‌های متعدد از تخصص خودشون استفاده می‌کنن به نیازمندان بیچارگان از این علم خودشون به عنوان زکات ارائه بدن. من تشکر می‌کنم از بعضی پزشکان که اینجور آستین بالا زدن تا به حال چند هزار بیمار رو اینجوری اینجا بدون اینشورنس معاینه کردن، رسیدگی کردن. احسن بر اینها. اینها باید توی امت پیامبر زیاد بشه. یه کسی مشکلی داره، مشکلش رو حل کنید، از این تخصصتون استفاده بکنید، همش به پول نگاه نکنید. واقعا این سریال روز حسرت دیدن داره، این سریال رو ببینید. من هر فیلمی رو به شما پیشنهاد نمی‌کنم، ولی این دیدن داره. اون خانم وکیل که مکاشفات برزخی پیدا کرده نشون میده شغلش وکالته، اما نه هر وکالتی که بخواد پول از توش در بیاره حقی رو ناحق کنه، بلکه اون وکالتی که واقعا داره از حق دفاع میکنه و از طرف دیگر اون کسی هم که نیازمنده پول نداره داره اینجوری بهش توجه میکنه بدون پول، توی اون دفترش هم نوشته. امت پیامبر باید اینجوری باشن. بعد فرمود و قلت الورع، تقوا توشون کم میشه، یعنی خدا ترسی کم میشه، عده محدودی از خدا میترسن. وقتی انسان از خدا نترسید ظلم میکنه، وقتی انسان از خدا نترسید به حق دیگران تعدی میکنه، وقتی انسان از خدا نترسید این زبانش آزاده، هر کاری رو میکنه. یه بار عرض میکردم این زبان سریع و سیلترین وسیله دنیاست، از اینجا تو مشهد خونه رو هدف قرار میده. فرمود و عبادهم علی الریا، انسانهای عابد و با تقواشون ریا توشون زیاده، با ریا کارای دینیشون رو عرضه میکنن، عبادت هاشون رو عرضه میکنن. و تجارهم علی اکل ربا، تاجرانشون ربا اومده تو زندگیشون، آلوده شده با زندگیشون. روایت داریم انسانی که اهل ربا باشه جاش تو جهنمه. آقا این حرفا رو نزنید، اینها اینترسته، ربا نیست. آقا این حرفا رو نزنید، اینها اسکنت ربا نیست. بعد فرمود و کتمان العیب فی البیع و شرا، تو معاملاتشون عیب جنسشون رو نمیگن. بعد فرمود و نساؤهم علی زینت الدنیا، زنهاشون به دنبال زر و زیور زیاد و غیر قانع هستند، به دنبال دائم چشم و همچشمی و رقابت و از این بزنیم بالا از اون بزنیم بالا. بابا خیلی از مردا اصلا توی وادیا نیستن، اینا رو پیامبر میفرماید زنهاشون این گونه میشن. به جای این که خانم بگه الحمدلله خدا رو شکر غذایی داریم، زندگی سر پاست، دعواش با آقا سر چیه؟ فلان لباس اومده، فلان طلا اومده، فلان یخچال اومده، فلان ماشین لباسشویی اومده، هی باید اینا رو. خیلی ها اینجوری توی این وادی ها دعوا و اختلاف دارن، اینا رو پیامبر میگه. بعد فرمود فعند ذلک یسلط علیهم شرارهم، آدم های شری رو برشون مسلط میکنه. فید او خیارهم، میان دعا میکنن، فلا یستجاب لهم، دعاشونم مستجاب نمیشه. به خود بیاییم، تغییر مسیر بدیم، با سجاده و دعا و قرآن مأنوس باشیم، به درگاه الهی تضرع کنیم، والله گره‌های زندگی ما باز میشه. بذارید این تکه رو از شهید مطهری نقل کنم. شهید مطهری در یکی از کتابهاش یه وقتی میخوندم، فرموده بود یک همسایه‌ای داشتیم، خانم بی‌حجاب، یه مرتبه دیدیم این خانم چادری شده، عجب. شروع کردن همسایه ها پرسیدن، مردم باید سرشون از همه کارا در بیاد، به خصوص توی منطقه مثل اینجا که خیلی اخباری نداریم، فقط اخبار زندگی های همدیگه رو داریم. ایران خب حالت اخبارش توی درون زندگی ها و جامعه برای مردم اونجا اقیانوسه، اینجا یه محدوده کوچولو. بعد یه اتفاق کوچک تو زندگی یه زن و شوهر میفته، همه جامعه میبینید اصلا چه بساطی براش درست میکنن. دیگه روش نمیشه تو مسجد بعد به خدا بیا. جواب خدا رو چی میدیم؟ فرمود شهید مطهری که دیدیم این با حجاب شده. در همین اثنا رفتن ازش پرسیدن خانم چی شد شما با حجاب شدی؟ گفت رفتیم ازدواج کرده بودیم با شوهرم مشهد، مشکلات زیادی تو زندگیمون داشتیم، خدا به ما بچه نمیداد، بعد از طرف دیگه دعوا و اختلافات خیلی بالا گرفته بود، مشهد بریم بگردیم خوش باشیم، این طرف اون طرف وکیل‌آباد ترقبه بازارای مشهد، حرم هم نرفتیم. اون روز آخر که میخواستیم بیایم فرودگاه سوار هواپیما بشیم، همینجور از اون نزدیک حرم که رد میشدیم، من یه نگاهی به طرف حرم کردم، گفتم السلام علیک یا علی ابن موسی رضا، رفت. خیلی ها کاری به این مسائل مثلی که ندارن. بعد اومدم تهران و شب خواب رفتم، یه مرتبه خواب دیدم که آقا میفرمایند علیک السلام، جواب سلام رو دادن. بعد فرمودن که برای اینکه مشکلاتت حل بشه این دعای یا من تحل و بهی اقد المکاره رو که تو مفاتیح هست اینو بخون. از خواب بیدار شدم، عجب خوابی بود، مفاتی رو پیدا کردم این طرف اون طرف مفاتی. بعد شروع کردیم این دعا رو خوندن، یه مرتبه همه گره ها و مشکلات باز شد. با دعا مانوس باشیم، این وجود خودمون رو تطهیر بکنیم از گناهان و آلودگی ها. اصحاب ابا عبدالله در اوج طهارت معنوی بودند، یاران او به اون مرحله هفتم از طهارت که عرفا بیان می کنند رسیده بودند. طهارت هفت مرحله داره. مرحله اول طهارت، طهارت ظاهره، یعنی انسان وضو بگیره، نماز بخونه، روزه بگیره، لباس تمیز و پاک بپوشه، اینا مرحله اول طهارت، گناه نکنه. مرحله دوم طهارت، طهارت اهل باطنه، اهل باطن گناه نمیکنه، مثل اون گروه اول گناه نمیکنه، به طرف گناه هم نمیره. یعنی عده‌ای هستن توی این مرحله اولن، خیلی هم زیادن، تو مرحله دوم قرار نمیگیرن، یعنی به طرف گناه نمی رود اون کسی که طهارت اهل باطن داره. سه، طهارت اهل حقیقت. اهل حقیقت نه تنها گناه نمی کنه، نه تنها به طرف گناه هم نمیره، بلکه فکر گناه هم نمی کنه. برای اینکه مثال بزنم خوب براتون جا بیفته، مثلا ممکنه بگید میشه یه آقایی اصلا فکر گناه نکنه؟ میشه یه خانم اصلا فکر گناه نکنه؟ برای اینکه خوب جا بیفته یه مثال، شما یه لیوان رو در نظر بگیرید، توی لیوان مثلا خون ریخته بشه، بدن به طرف بگن بخور، اصلا فکر خوردن اینم نمی کنه. آب کثیف تو یه جور رو نگاه میکنه، اصلا فکر خوردنش رو نمی کنه. اونی که فکر گناه نمی کنه، اون عفونت گناه رو کاملا استشمام میکنه، حس میکنه، به همین دلیل فکر گناه نمی کنه. گروه چهارم، اینها طهارت قلب اهل سلیمه، که این اهل سلیم یه مرتبه بالاترند، فکر گناه در ذهنشون نمیاد. اینقدر پاک شدن تو این مرحله قرار گرفتن، نه تنها فکر گناه نمی کنن، اصلا فکر غیر خدایی هم نمی کنن. یعنی همه کارهاشون توش فکر خداییست. میره سر کار، همش توی این کارش توجهش به اینه که خدا راضیست، خدا دوست داره. این مرحله بالاتره. گروه بعدی طهارت ارباب قلوبه. این ارباب قلوب اصلا طهارت توشون پاکی نهادینه شده. او قبلیا ممکنه مدتش کوتاه باشه، هنوز نهادینه نشده باشه، ولی این شخص اصلا در جانش پاکی نهادینه شده. لا یمسه الا المطهرون. این همون آدمی است که دائم در ذکر و نمازه، دائم به فکر خداست. بعد گروه ششم طهارت اسرار سر. اینا کسانی هستند که اگر پرده ها هم کنار بره، برزخ رو هم ببینن، جهنم رو ببینن، بهشت رو ببینن، هیچ اضافه به ایمانشون نمیشه. حضرت فرمود لو کشف الغطا، اگر پرده ها کنار بره، مزدادت یقینا، زیاد نمیشه یقین من. این آدم طهارت اصحاب سر رو داره. اصحاب کربلا رو بخوایم نگاه کنیم، اینا به مرحله ای از پاکی رسیدن که در شرایطی قرار گرفتن، حضرت توی روایات داره شب عاشورا طوری رفتار کرد، اینا آینده خودشونو دیدن. یعنی پرده ها کنار رفت، دیدن. در بین اصحاب اینا به مراحلی از پاکی رسیدن که این چند روز همه امتحانها رو گذروندن، گروه هفتم رو تشکیل میدن. این گروه هفتم رو عرفا توی کتابهای درسی عرفانیشون مثل تمهید القواعد ابن ترکه، مثل مصباح الانس صدرالدین قنوی، اینا وقتی توضیح میدن مال اصحاب محبت و ولایته. یعنی ماها ممکنه ادعای محبت و ولایت بکنیم، خیلیش لفظیه. اصحاب محبت و ولایت به مرحله‌ای میرسند که جان خودشون رو در کف اخلاص میگذارن و در راه معشوق خودشون میدن و برای معشوق خودشون همه کار میکنن، حتی حاضر میشن 70 بار اگر کشته شون دوباره زنده بشن جانشون رو اهدا بکنن. بحث ما دیشب به همین رسید. حرفایی که اینها شب عاشورا زدن، شما برید تو این حرفا نگاه بکنید، اینا انسانهای کمی نبودن. حالا ببینید سید و شهدا کی بوده. این اصحاب هر کدومشون به مقام و شایستگی میرسن، میتونن در وجود تصرف بکنن. مگر ما نمیگیم اگر خود حضرت ابی عبدالله علیه السلام میخواست اراده میکرد آب براش مهیا بود؟ اصلا مگر نمیگیم زعفر جنی آمد توی کربلا با یه گروهی از اجنه برای یاری امام حسین، حضرت قبول نکرد؟ اگر در جنگ ملائکه و اجنه رفتن کمک کردن در جنگ بدر، در کربلا امام حسین قبول نکرد؟ اصلا اوج عشق کاملا تجلیه این مرحله هفتم از محبت رو شما در کربلا میبینید. در یه جایی از تاریخ این تجلی رو میبینید، اما یه مرحله بالاتر از اون دیگه اوجش در کربلا اتفاق افتاد. اونجایی که شما توی تاریخ از آدم، حابیل، قابیل، موسی، عیسی، زکریا، یحیی، هود، شعیب، یعقوب، یونس، یوسف تا میرسید همه اینا رو نگاه میکنید، یه جا یه عشقی تجلی پیدا کرده که اون محبت و عشق به خدا کاملا در بین پیغمبران برجسته شده و نماد توحید در بین همه پیامبران مطرح شده. ابراهیم خلیل جد رسول الله، جد سید الشهدا. من هر چی بخوام درباره ابراهیم بگم کم گفتم. در خطبه نماز عید قربان اشاره کردم که چند سال من برای شما دارم در رابطه با ابراهیم یه بخشی از داستان ابراهیم رو براتون میگم، اما امشب میخوام از لابلای تاریخ براتون از ابراهیم بگم. قبل از این که از ابراهیم بگم، دیشب وقتی از کشتی نوح سخن به میان آوردم، شما فکر میکنید فقط کشتی نوح مسیرش در راهی که میرفت به کوههای آرارات یا اون جودی که تو قرآن خداوند فرموده از مسیر کربلا بود؟ شاید اینو میدونی، تو تاریخ ثبته، تو روایات هم اومده، بهاءالانوار مرحوم مجلسی هم ذکر کرده در رابطه با همین کشتی وقتی که در مسیرش توش عبور میکرد رسید به کربلا، خود کشتی متوقف شد، حرکت نکرد، اضطراب وجود حضرت نوح و یاران رو گرفت که چه اتفاقی افتاده وسط این اقیانوس آب. میدونید آب از توی تنورها فوران کرد، از آسمان بارید. قرآن میگه و فارت تنور، از تو تنورها آب اومد بیرون، از آسمان در جای دیگه قرآن میگه بارون بارید، اینقدر بود که تمام کره زمین رو آب گرفت و هزاران متر آب بالا اومد. این کشتی به اون عظمت تو کربلا متوقف شد. اونجا یه مرتبه صدای حضرت نوح بلند شد به طرف جبرائیل که چه اتفاقی افتاده. جبرائیل نزول کرد و داستان کربلا رو به طور مفصل برای نوح بیان کرده. اینا هم توی روایات ما هست. بعد اشک حضرت نوح اینجا هم بوده، از طرفی دیگر ما میبینیم که اونجا نوح برای این قاتلین لعنت فرستاد. شما میدونید ما روی کره زمین سه جای مقدس داریم: بیت المقدس، کعبه، کربلا. اما کربلا شما میدونید، چون با تو روایت من ندیدم مثلا پیغمبران بیان پایین کعبه بخون طواف کنن، من ندیدم، اگر کسی دیده بعدن بیاره به من بده. اما تو روایات اونقدر هست که از آدم تا پیغمبر اسلام اینا رفتن کربلا. نوح رو که اینجوری، اسماعیل هم براتون خواهم گفت، عیسی رو هم خواهم گفت، موسی رو هم خواهم گفت. اصلا پیغمبران که توی عالم برزخ الان هستن، 124,000 پیغمبر، تو روایت آمده اینها از خدا میخوان. بذارید روایت رو بخونم. قال ابو عبدالله علیه السلام، امام صادق علیه السلام فرمود: لیس نبی فی السماوات والارض، هیچ پیغمبری در آسمان ها و زمین نیست، الا یسالون الله تبارک و تعالی، از خدا درخواست میکند، ایؤذن لهم، بهش اجازه بدن، بهشون اجازه بدن، فی زیارت الحسین علیه السلام. این روایت رو شما ببینید اندازش چقدره. بعد ففوج ينزل، فوجی از پیغمبران میان برای زیارت، و فوج یعرج. از این روایات اصلا آدم وقتی میره میفهمه تازه کربلا عظمتش رو یه ذره میفهمه. ابراهیم، همه پیغمبران رو آدم میبینه یه جوری خداوند اینها رو آورده و از کربلا عبور داده. ابراهیم تو روایت داریم که وقتی سوار بر اسب بود رسید به منطقه کربلا، عین روایت اینه که اسب اونجا یه مرتبه حراس کرد، شیهه کشید و متوقف شد. حضرت ابراهیم از روی اسب روی زمین افتاد و اولین خونی که تو کربلا ریخته شده مربوط به حضرت ابراهیمه. این پیشانی حضرت خون شد اونجا. بعد سوال کرد جبرئیل اینجا چه خبره؟ جبرئیل براش بیان کرد یا ابراهیم از تو گناهی سر نزده، نگران نباش، لکن هنا یقتل سبت خاتم النبیین، نوه فرزند خاتم پیغمبران اینجا کشته میشه، و خاتم الوصیین، فسالت دمک موافقا لدمه، این خونی که از سر تو ریخت موافق شد، همراه شد با خون اون مظلوم. بازم براتون بگم از ابراهیم این تیکهی که الان میخوام بگم بخشیشو خیلی ها بلدید، بخشیشو بلد نیستن خیلی ها. چگونه ابراهیم خواب دید اسماعیل رو باید ذبحش کنه، این همه از خدا التماس کرده، پیرمرد بالای 100 سال ابراهیم خلیل، حالا پسر جوانش رو تو خواب دیده که باید او را سر از بدنش جدا کنه. ببینید چه عشقی، همون مرحله هفتم، طهارت محبت و ولایت. اومد اسماعیل رو حرکتش داد از مکه ورد به سمت منا. در منا چه اتفاقی افتاد همه میدونید. شیطان اومد جلوشو گرفت، شیطان رفت خانم حضرت ابراهیم رو، هاجر رو تحریک کرد، هاجر هم زورش نرسید جلوی ابراهیم رو بگیره. شیطان رفت از طریق اسماعیل وارد شد. سنگ پرانی های به شیطان رو هم همتون میدونید. وقتی حضرت ابراهیم اون نیزش نبرید، به سنگ زد، سنگ شکافته شد، دوباره دید نیزه نمیبره، دفعه سوم خداوند گوسفندی رو از بالا و از بهشت برای او فرستاد که تو روایات اینه این گوسفند همون به اصطلاح گوسفندی است که حابیل در راه خدا ذبح کرده بود. اینم خودش داستان داره، اینم مفصله، من وقتم داره زود میگذره. بعد وقتی گوسفند اومد، ابراهیم باز اون عشقی که داره و در اوج عشقه میخواد همون چیزی که عزیزترینش هست، یعنی جوانش رو در راه خدا قربانی کنه. اینجا بود که صحبتهایی بین جبرائیل و حضرت ابراهیم صورت گرفته. این صحبتها چیه؟ میخواست اسماعیل رو در راه خدا ذبح بکنه، برای اینکه به بالاترین درجات معنوی افراد مصیبت دیده در راه معبود برسه. یعنی ابراهیم میخواست دیگه اون لول بالا رو داشته باشه. خداوند در پاسخ به ابراهیم به او وحی فرستاد که محبوب ترین بندگان در نزد تو چه کسانی هستند؟ ابراهیم پاسخ داد، خداوندا کسی را محبوب تر از حبیبت محمد نیافتم. و او را از خیشتن خیش نیز بیشتر دوست دارم و فرزند عزیز او را که به ظلم و ناروا توسط دشمنان تو به شهادت میرسد از فرزند خیش بیشتر دوست دارم. سپس خداوند به ابراهیم فرمود: ای خلیل من، به زودی گروهی که ادعا می‌ورزند از شیعیان اویند حسین ابن علی را به مانند گوسفند سر خواهند برید، اما دیری نخواهد پایید که مستوجب خشم من خواهند گشت. ابراهیم از اون چه شدید بسیار آزرد خاطر گشت و شروع به گریه و زاری نمود. اونگاه خداوند به او فرمود: به پاس ناله و گریهت بر حسین ابن علی اسماعیل را به تو بخشیدم و پاداشی بس بزرگ را به خاطر حزنت بر مصیبت اهل بیت به تو ارزانی داشتم. اینا تو روایات ماست. حالا متوجه میشید کربلا یعنی چی؟ من فردا شب اگر شد یادم باشه اصلا بگم پیغمبر چی روی رفت کربلا. امشب رو برادر عزیزم اشاره کردن که شب مربوط به علی اصغر باشه. علی اصغرم با بلحوائج اصلا مصیبت علی اصغر همه مصیبت ها یه طرف، این مصیبت یه طرف. ما اگر بنا باشه توی کربلا بخوایم سند ارائه کنیم بر حقانیت کربلا، بزرگترین سند سند مربوط به علی اصغر، چون طفل 6 ماهه. امروز ما قبول نمی کنیم یه جایی اطفال کشته بشن، این سند ظلمه. یه جایی حمله کنن بیگناهایی که به خصوص طفلای کوچولو رو بکشن، این دوران بربریت جدیده. اما علی اصغر، درباره علی اصغر بزرگترین شاید سند باشه توی این برنامه کربلا که هر جا انسان ارائه بده کسی نمیتواند در مقابلش ایستادگی بکنه. من میخوام در رابطه با علی اصغر اصل اون حرفایی که توی تاریخ ثبت و بزرگان ما ارائه کردن یه بخشیشو بگم. نقل و قولا نسبت به علی اصغر متفاوته، ولی یه بخشیشو میخوام بگم. شما فکر میکنید چه موقع دقیقا علی اصغر مورد هدف قرار گرفته؟ بذارید براتون کاملا امشب توضیح بدم. اگر دلتون شکست برای من بیچاره هم دعا کنید، من هم حاجتمندم. گرفتارها، مریضها. یه بار عرض کردم امام صادق علیه السلام فرمود هر کس خدا رو 3 بار به خون مظلوم قسم بده دعاش مستجاب میشه. سوال کردن آقا خون مظلوم چه خونیه؟ فرمود خون گروی علی اصغر. من دیدم مراجع تقلید چجوری توسل به این 6 ماهه ابی عبدالله داشتن. اون چیزی که تو تاریخ ثبته، وقتی که همه اصحاب به شهادت رسیدن فقط خانوما توی خیمه بودن و سه تا به اصطلاح فرد ذکور بوده، یکی امام سجاد بوده، یکی امام باقر بوده، یکی علی اصغر. خب اون دوتا که دیگه شرایط براشون مهیا نبود، اما ابی عبدالله اومد و دفعه آخر خداحافظی کرد، رفت به سمت میدان، شروع کرد با مردم صحبت کردن. این روایت و لما رأى الحسین علیه السلام مسارع، بعد امام حسین رو دیدن، اومد برای جلوی میدان جنگ، شروع کرد صحبت کردن با مردم و نادا فریاد زد هل من زاب یذب عن حرم رسول الله، آیا کسی هست از حرم پیغمبر دفاع بکنه؟ هل من موحد یکاف الله فینا، آیا کسی هست در بین شما از خدا بترسه؟ هل من مغیث یغیثنا، آیا کسی هست به فریاد ما برسه؟ همین جور که حضرت داشتن این حرفا رو می‌زدن، مفصل یه مرتبه از توی خیمه ها فرتفعت اصوات النساء بالاویل، داد و فریاد خانم ها رفت بالا. امام حسین صدای زنها رو شنید، بلا فاصله میدان رو ترک کرد، برگشت اومد به طرف خیمه ها. اینجا که برگشت توی تاریخ ثبت نشده که امام حسین رفت مثلا زنها رو آروم کنه، هر اتفاقی بوده از ناحیه این طفل شش ماهه بوده. یعنی این طفل شش ماهه معلوم میشه بابا داشته جلوی دشمن صحبت میکرده، این خیلی بیتابی کرده، هر چی بوده مربوط به این طفل شش ماهه بوده که وقتی حضرت سید و شهدا اومدن جلوی خیمه، بلافاصله دستور دادن به خواهرشون یا لزینب ناولینی ولدی یا صغیر، این بچه کوچولوی من رو بیار. اصلا نفرمود که زینب آروم باشید، بچه ها آروم باشید. اومد دم خیمه فرمود که این بچه رو بیارید. وقتی که بچه رو آوردن فاخذهو، این بچه رو آورد بالا، میفرماید تو روایت میخواست این بچه رو ببوسه، یعنی معلوم میشه صورت امام حسین رو صورت بچه بوده. همینجور که صورت امام حسین رو صورت بچه بوده، یه مرتبه این حرمله توی روایت داره که از بغل گوش تیر خورد تا کرار گوش، یعنی مستقیم به گلو نخورد. معلوم میشه این بدن رو آورده بود بالا به جوری بود که وقتی دشمن زد، معلوم میشه مستقیم روبرو دشمن نبوده، وقتی دشمن زد خورد به این گردن نازنین ابی عبدالله علی اصغر. بعد تو روایت میگه امام حسین متوجه شدی گردن کج شد و خون جاری شد، بلا فاصله این بچه رو داد دست زینب، صدا زد زینب بچه رو بگیر. بعد دارد که حضرت این دوتا دستش رو زیر خونه ها گرفت به سمت آسمان میپاشید، میفرمود خدایا این قربانی رو از من قبول فرما، بعد خدایا به برکت این قربانی ما را مورد عنایت خودت قرار بده. اینجاست که امام باقر علیه السلام فرمود فلم یسقط من ذلک الدم قطرتون الی الارض، یه ذره از اون خون علی اصغر روی زمین هم نریخت، به سمت آسمان رفت. الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.